خب دوستان، ادامه میدیم این بار با کتاب مستند از فیلمنامه تا تدوین که جلد دوم کتاب آلن روزنتال هست و همون ترجمه آقای حمید رضا احمدی لاری، نشر ساقی. طبق کتاب پیش میرم و اینکه قبل از این که وارد متن کتاب بشیم یه چند تا نکته رو خدمتون بگم. گاهی اوقات هستش که شما یه کار سفارشی دارید و سفارش دهنده از قبل برای شما خط و ربط رو تعیین کرده. گاهی اوقات هستش که نه، خودتون یک دیدگاه انتقادی دارید و وارد ساخت مستند در واقع سفارش شخص خودتون میشید که یک در واقع یک انتقادی نسبت به اجتماع داشته باشید. پس ممکنه که یک واقع گرای اجتماعی رو بخواین کار بکنین و ممکنه هم هستش که کار شما تاریخی باشه و در این حال انتقادی. خب در هر حال، هر سیستمی که دارید پیش میرید، چه کار انتقادی چه کار سفارشی، در هر حال شما باید یه سری اصول رو رعایت بکنید. یعنی از مرحله فیلم نامه اولیه تا زمان تدوین و در واقع پس تولید که حتی برای کار فروش و پخش و فروش هست، شما یک سیری رو باید طی بکنید. یک مرحله اولش همین بودجه بندیه که شما برای تحقیقتون حتما باید مثلا اون مسافرت‌های، اون سفرهایی که بالاخره از خونه خارج میشین، حتی اگر که تحقیقتون داخل کتابخانه نزدیک باشه از خانه خارج میشین، تمام اینها رو، هزینه هاشو حساب میکنیم. اگه تو کتابخانه قرار هستش که فوتوکپی بگیرین، کپی بگیرین از اون صفحات اون کتاب، درست این رو باید در نظر بگیرین که هزینهش چقدره. یا مثلا دستیارتون، دستیار کارگردان یا اون فیلم بردارتون، تکنسیان نورتون، صدا بردار، راننده هایی که قرار هستش حالا یا شما رو ببرن یا اینکه هزینه بنزینی که خودتون مثلا قراره مصرف بکنید، و همه اینها رو باید در نظر بگیرید. علاوه بر اون، اگر خب تجهیزات خودتون دارید، اوکی، تجهیزات دیگه تقریبا براتون رایگان در میاد، اما خب اکثرتون الان باید دوربین مثلا کرایه کنید، هزینه رفت و برگشت و اقامتی که تو اون، حالا احیانا تو اون محل دارید که ممکنه مثلا از اینجا بلند شید برید یک شهر دیگه، برید تهران، برید شهر جنوبی، خب طبیعتا باید اینها رو حساب بکنید. هزینه اون تدوینگر نهاییتون که خب خیلیاتون تدوین رو بعید میدونم خودتون انجام بدید، صداگذاری خواهید داشت و اینکه احتمال زیاد برای موسیقی هم باید هزینه کنید دیگه، یعنی اگر که بخواید موسیقی برای فیلمتون ساخته بشه. پس در مجموع بودجه بندی یکی از کارهای اولیه و در واقع پایه و اساس این شروع مستندتون میشه تو این مقطع که حالا متنی رو نوشتید و وارد مرحله تولید میخواید بشید. تو مرحله پیش تولید شما حتما باید یک بار یا چند بار البته برید و محل‌های مورد نظرتون رو که قرار هستش بالا تصویر برداریتون اونجا انجام بشه بازدید کنید. این بازبینی محل خیلی بهتون کمک میکنه که در طول روزهایی که حالا در منزل هستید و دارید فکر میکنید به ساخت مستندتون، اون جانمایی دوربین رو، مشخص کردن زاویه دوربین رو، حتی لنز رو، زمان تصویر برداری به لحاظ اینکه چه ساعتی از روز باشه و هوا مثلا ابری باشه، نباشه، آفتابی باشه، نباشه، تمام اینها رو میتونید توی این فاصله بهش فکر کنید. پس یکی از کارها همینه که برید تو اون محل تصویر برداری و موقعیت رو کاملا بسنجید. اگه احیانا به فرض قرار هستش که شما با مصاحبه شونده مثلا یک معاون یا یک مدیر کارخانه‌ای هست، و قرار هستش که شما توی اون کارخانه قدم بزنید، در حالی که کارگران مشغول کار هستن اون در پس زمینه، شما مصاحبتون رو در حال قدم زدن با این مدیر بگیرید. خود این مستلزم اینه که شما اون موقعیت رو دیده باشین، سنجیده باشین، خب من چه فاصله با این در واقع مدیر کارخانه دارم، آیا خودم در تصویر باشم یا نباشم، کنارش قدم بزنم یا نباشم، یا بیام خارج کادر قرار بگیرم، دوربین دقیقا چه مسیری رو طی بکنه، و همه اینها اون زمانیه که شما به موقعیت فکر کردید. خب حالا برنامه ریزی میکنید برای روز تصویر برداریتون، روزهای تصویر برداری چه کارهای انجام بدیم. خب یکیش که همین گفتم وضعیت هوا رو حتما باید در نظر بگیرید. روزهای تعطیل هفته، مثلا روزهای تعطیل تقویم رو نگاه کنید که اگه اون جایی که مثلا هستین، مثلا یه مدرسه ای میخواین، یه مدرسه ای رو با مدیرش با دانش آموزانش تصویر برداری کنین و مصاحبه بگیرین، اون تعطیلات رو از روز قبلش باید بدونین، تقویم رو حتما نگاه کنید ببینید که مناسبتی نباشه که مثلا مدرسه در وضعیت فوق‌العاده‌ای باشه، امتحاناتشون باشه یا غیر. پس زمان بندی خیلی مهمه و پیش بینی اون وضع هوا جزء کارهای مستندساز و کارگردانه. بعد به مسئله نور دقت باید بشه. دوستان دقت کنین، ببینین وقتی که ما یه فیلمی میبینیم که مستند هست و مطلقاً نور پردازی به حساب نور پردازی غیر طبیعی درش نیست، میبینیم چقدر دلنشینه و برای ما یک صمیمیت فوق‌العاده‌ای رو ایجاد میکنه، یعنی رابطه عاطفی برقرار میکنیم. و مستندهایی که از پروژکتورهای قوی و ساختگی، صحنه ساختگی، میزانسن ساختگی و تصنعی برخوردار هستن، اینها تو ذوق آدم میزنن، یه مقدار ما رو پس میزنن. و این یکی از روش هایی هستش که نمیگیم اصلا نور پردازی نشه. خب خیلی وقتا شما داخل یک مجموعه هستین که اصلا پنجره نوری به بیرون نداره، باید نور به حساب فلورسنت اون فضا رو تعدیل کنید حتما حتما، چون رنگ اون کلوینش تغییر میکنه با صحنه های دیگه شما و رنگ فیلمتون رو نابود میکنه. پس بنابراین حتما حتما میبایستی که نسبت به نور حساس باشه چشم شما، و اینکه نسبت به کل فیلمتون اشراف داشته باشین که مبادا الان سر ساعت 12 ظهر و خورشید از مستقیم داره مثلا میتابه به سمت زمین، این برگای درخت ها ساچوره میشه دیگه، برگای درخت ها تو این ساعت روز اگه تو پس زمینه شما درخت باشه، این باعث میشه که تصویرتون سفید نمایان میشه و به اصطلاح بهش میگیم ساچوره میشه. این خب اینا رو باید حتما دقت بکنید. پس برنامه ریزی میکنید برای اینکه چه ساعتی از روز چه تصاویری داشته باشید. یکی از مهمترین نکات این هستش که با تصویربردارتون رابطه خیلی صمیمی و در عین حال منطقی داشته باشید. یعنی یک رابطه حساسی بین شما و تصویربردارتون هست که هر چه که ایده های شما هست او باید تبدیلشون کنه به تصویر، و بنابراین این ایده ها باید بیان بشه، قبل از کار باید بیان بشه، باید راجب فیلمتون، راجب احساستون، راجب اون دغدغه شخصی و فردی شما، فردی خودتون با تصویربردارتون صمیمانه صحبت بکنید و بهش توضیح بدید که من از چه نشانه های تصویری میخوام استفاده کنم. و میتونید حالا یک قراردادایی هم با هم داشته باشید، مثلا بهش بگید که هر موقع من پشتشونت زدم، مثلا 2 ضربه زدم، یعنی که الان یواش یواش دیگه زومین کن، یا مثلا 3 ضربه زدم، الان یواش یواش دیگه پن کن، یا به اشاره کردم، یا هر حرکتی رو، به هر حال خودتون با هم دیگه یه سری توافقات داشته باشید. خب معمولا اینطوری هست، معمولا میگیم اینطوری هست که فیلم مستند بر اساس مصاحبه کارگردان یا گزارشگر شکل میگیره. در واقع مصاحبه میشه مغز و هسته اصلی و مرکزی فیلم مستند و بنابراین نمیشه دست کم گرفتش. خب مصاحبه دقیقا مثل اون متنی هستش که دارید می نویسید که میگیم متن پیش نویس داریم و متن اصلی موقع تدوین. مصاحبه هم به همین ترتیبه. شما دو تا مصاحبه دارید، همیشه دو تا مصاحبه دارید، دو سری مصاحبه. یک بار ابتدا قبل از اینکه تصویربردار همراه شما باشه، اون زمانی هستش که رفتید برای تحقیق پروژتون، میرید و یک برآوردی میکنید با یه تعدادی از اشخاص، یه مصاحبه های اولیه میکنید و احتمال داره رکوردر همراه خودتون داشته باشید یا با گوشی موبایل، با گوشیاتون، با همین موبایلا ضبط بکنین صدای طرف رو که بدونید تو چه حال و هوا و چه فضایی داره صحبت میکنه، افکارش چیه، نظرش چیه و خیلی چیزها یاد میگیرید. اگر قرار هستش که با یه رئیس بیمارستان مصاحبه داشته باشید و اون مطالب و اصطلاحاتی که اون به کار میبره، اون روزی که برای کار تحقیقتون رفتین قبل از روز تصویر برداریه، توی مقطع اول کارتون، در واقع پیش تولید، توی اون مرحله کلی شما چیز یاد میگیرید. طرف در مورد انواع بیماری ها اصطلاحاتی رو به کار میبره، انواع تجهیزات بیمارستانی اصطلاحاتی رو به کار میبره که طبیعتاً شما این اصطلاحات رو پیش از اون نمیدونستید و این خیلی به شما کمک میکنه مصاحبه هنگام تحقیق، که روز مصاحبه اصلی سوالاتتون رو به سمتی ببرید که او قرار هستش که بر اساس اون منطق و دیدگاهی که به توافق رسیدین پاسخ بده. این خیلی مهمه. در واقع شاخص یک مستند اصطلاحاً همین مصاحبه هاست، ولی مصاحبه مواظب باشید که به لفظی و گفتگوی بیهوده کشیده نشه. دقت کنید، خواهش میکنم، این خیلی مهمه که شما اگر مخصوصا اگر خودتون توی صحنه هستید، اگه هستید یا اینکه کنار در واقع کادر قرار دارید و خارج کادر هستید و شما صداتون شنیده میشه، در این دو صورت خیلی مهمه که شروع نکنید به عذرخواهی میکنم از این لفظ، ولی شروع نکنید به لفاظی و به اظهار فضل و اینکه خیلی دانش دارید، خیلی اطلاعات دارید، خیلی صاحب نظر هستید و اظهار نظر کنید. نه، این کار رو بسپرید به خود اون مصاحبه شونده. شما سوالات کلی و کلیدی، سوالات کلی و کلیدی داشته باشید و بسپرید اون خودش، در واقع مصاحبه شونده شما، راجبه، حالا قرار هستش که راجبه ناسا صحبت کنه، راجبه نمیدونم بمب اتم در نمیدونم هیروشیما صحبت کنه، یا راجبه هر مسئله خیلی مهمی که قرار صحبت کنه، در واقع توپو بندازین تو زمین اون، بذارید اون خودش مطلب رو پیش ببره. شما براش تعیین تکلیف نکنید. یکی از بدترین کارها همین هستش که مصاحبه‌گر بیاد و خودش رو وسط بندازه، نظر بده، به حالت خدای نکرده بازجو بگیره. دوستان، فیلم‌های مستندی رو که می‌بینیم، بعضی‌هاشون انقدر ایراد دارن، انقدر بد هستن این مستندا، که اتفاقاً باید دید و ازشون درس عبرت گرفت. یکی از این مستندا که من یک یادداشت کوچکی هم روی سایت گذاشتم، راه طی شده. واقعا این مستند یکی از نمونه های خوبیه که میتونیم ازش درس عبرت بگیریم و ما این کارها رو نکنیم. مصاحبه‌گر نباید، فیلمساز نباید به صورت بازجو وارد گفتگو بشه و این اصلا، یعنی ارزش اون گفتمان در واقع ارزش گفتمان رو از بین میبره. گفتمان یک واژه در واقع میشه گفت برای شما به عنوان مستندساز گفتمان یک واژه مقدس باید به حساب بیاد. چرا؟ چون مستندساز باید متعهد باشه به گفتمانهای متکثر و مختلفی که در اجتماع هست. اصلا نباید شما به عنوان مستندساز بیاید و نمیگم ایده و ایدئولوژی نداشته باشید. نه، اینکه اصلا منطقی نیست. حتما شما ایدئولوژی دارید. ولی ایدئولوژیتون باید در جهت سازندگی باشه، نه تخریب. و باید وقتی که وارد گفتگو میشید، اینا یه خورده بحثای فلسفیه، ولی واقعا دقت کنید. اگر وارد گفتگو میشید، دقت کنید که وارد یک گفتمان شدید. شما مخصوصا در مسائل سیاسی وقتی که دارید پرسشگری میکنید، مسائل سیاسی انقدر پیچیدگی دارن که نمیشه به سادگی وارد شد و همین میشه که لوس میشه قضیه و مستندساز خودش زیر پرسش و زیر سوال قرار میگیره. خیلی خیلی باید مراقب بود. اون یادداشت من رو اگر که ممکنه بخونید در مورد مستند راه طی شده. خب بریم سراغ روش های فیلم برداریتون از تصاویر آرشیوی. تصاویر آرشیوی میدونید که عکسای مثلا تاریخی که دارید تو کاراتون استفاده میکنید. مثلا یکی از این فیلم هایی که ما با هم دیدیم تو بچه هایی که دو ترم پیش با هم کلاس داشتیم، عیار مشروطه بود. خب این در مورد سردار ملی یک عالمه عکس ما با هم دیگه توی اون فیلم مشاهده کردیم. ببینید از عکس فیلم ساختن خیلی مهمه. یا گفتگو در سایه که آقای خسرو سینایی در مورد صادق هدایت این فیلم رو ساختن، خیلی تصاویر کارت پستال ها و اون عکس ها بود دیگه. خب این عکس ها باید جاندار باشن. دقت بفرمایید، عکس ها باید جاندار باشن. عکس باید خودش، هویت خودش رو در این حال که حفظ میکنه، مخاطب فیلم رو ببره داخل اون سوژه، اون موضوعه. به خاطر همین جاندار بودن عکس خیلی مهمه. خب حالا نمیگیم بیهوده دوربین شما در عکس حرکت کنه، هی چرخش داشته باشه، زوایای مختلف. نه، اصلا نقاشی که نیستش که، عکسه. نقاشی بود بله، مثلا تابلوی پیکاسو گرنیکا رو دارید تصویر برداری میکنید، بله حتما دوربینتون باید در زوایای این حرکت بکنه، همه این عناصر تصویر رو به رخ بکشه تک به تک. اما در مورد عکس های آرشیوی، مثلا همین عکس صادق هدایت رو دارید کار میکنید با اون خانم ایستاده کنار هم، خب این رو شما باید از یه جایی دوربین حرکت کنه که رازگشایی بشه. دقت بفرمایید، میگیم حرکت دوربین روی یک عکس باید از یک راز به یک حرکتی که در واقع یک گشودگی که رازگشایی میشه. مثلا از کفش ها به زانو، به پا، به در واقع تنه و سر میرسه. این از پایین که به بالا میاد، این حرکتی که داره انجام میده دوربین شما، این باعث رازگشایی میشه. این همون هستش که توی کارگردانی فیلم روایی و داستانی داریم میگیم بهتون. اونجا هم میگیم هر یک دونه سکانس، هر یک دونه سکانس یک مسیر رازگشایی داره، از راز به رازگشایی. هر یک دونه صحنه باز به همین ترتیب و هر یک دونه نما میتونه این اتفاق درش بیفته. هر یک دونه نما، هر یک پلان شما این اتفاق. حالا در مورد عکس هم باز به همین ترتیب. و آقای آلن روزنتال اینجا تو کتابشون تاکید کردن که گفتن من عمیقاً اعتقاد دارم که تدوینگر باید در فرایند فیلم برداری از عکس نقش داشته باشد. خب اینجا منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که حتی امکان شما کار تصویر برداری از عکس ها رو که این آرشیوا هستن به تعویق بندازین، اگر البته خب عکس ها در دسترس خودتونن، خب به تعویق بندازین که اون تدوینگرتون هم نقش فعالی داشته باشه، نظر بده، بگه خب من اینجا نیاز دارم یه تعدادی شما پنه از چپ به راست داشته باشی. و یه حالا یک ترفندی را من به تجربه به خودم در واقع تو محیطی که ما بودیم دوستان استفاده می کردن خدمتتون بگم. تجربه ما این بود که بچه ها می رفتن تصویر می گرفتن حداقل 3 بار یا حتی 4 بار از پن چپ به راست رو تغییر می دادن و رکورد بود در واقع. موقعی که می آوردن اون راشا رو توی دفتر تدوینگرای ما خیلی راحت بود کارشون، از این لحاظ که وقتی که پن چپ به راست و راست به چپ لازم داشتن هر دو رو داشتن، هر دو تو این راشه بود. مثلا یه ساختمون رو، البته این در مورد یه تعداد از کارها هست، مثلا بناهای تاریخی، ولی همه جا شما نمیتونید اینو استفاده کنید این تکنیکا. ولی خب در مورد بناهای تاریخی چرا؟ ببینید مثلا یه دور برید از چپ به راست، دوباره از راست به چپ، دوباره برگردید و از چپ به راست. این باعث میشه که موقعی که شما راشو در اختیار تدوینگر میذارید اون هر در واقع هر دو حالت رو داره. خب هر دو حالت رو داره و میتونه از هر تیکه که لازم داره استفاده کنه. چون یکی از قواعد تدوین چی بود؟ قواعد تدوین این بود که اگه تصویر یک دور به راست میره، تصویر بعدی کات که میزنه از راست به چپ بیاد. این یکی از پایه ترین قوانین تدوین کلاسیک، البته تو فیلم خوش ساخت و کلاسیک. یا اینکه میگفتیم که وقتی از چپ به راست هست حرکت دوربین چپ به راست هست، کات بشه، نمای بعدی ثابت باشه و حالا اگه حرکتی هم هست یا بازیگر یا اون شیئی مثل قطار یا هرچه از انتهای تصویر از مرکز بیاد به جلو به سمت ما. خب اینها دیگه یه مسئله ریزی هستش که قطعا شما که خودتونم تجربه دارید و تو این زمینه اکثرتون میشناسم که فعال هستین، مشکلی نیست، خودتون میدونید. در مورد موسیقی هم باز یه صحبتی داشته باشیم.